انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو از روسیه خواست در ساختن سقف امنیتی برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. دبیر کل سازمان ملل خواستار پشتیبانی اتحادیه عرب از گفتگوهای غیر مستقیم خاورمیانه شد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از سرگیری گفتگوها با اسرائیل را رد کرد. ساعت 35 ثانیه بامداد یک شنبه 8 فروردین ماه 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 28 ماه مارس سال 2010 میلادی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را عهده داریم در این ایام نوروزی. برای گروهی از شما شاید نه لزوماً ایام تعطیلی، چرا که برخی از روز شنبه دیروز کار رو آغاز کردن. به هر صورت برای همتون آرزوی بهترین ها در این سال نو رو داریم و سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما که وفادارانه با ما هستید. به جز همه این شادباش ها و دیده بوسی های معمول ایام عید، سلام هم میکنیم خدمتتون و با خبرها آغاز میکنیم از شاهین بشیری.
سلام. دبیر کل ناتو از روسیه خواست در ساختن سقف امنیتی گسترده برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. آندرس فوگ راسموسن که روز شنبه در کنفرانس ناتو در بروکسل شرکت کرده بود گفت این سپر دفاعی برای محافظت در برابر خطر بالقوه ازدیاد تسلیحات هسته‌ای مورد نیاز است. دبیر کل ناتو گفت
Up to now, that threat has remained largely abstract. But a look at current trends.
تا کنون چنین تهدیدی حالتی انتزاعی داشت، ولی یک نگاه به روند فعلی نشان می‌دهد که افزایش خطر جدی است. بیش از 30 کشور از توان موشکی برخوردارند یا به شکلی فزاینده در حال توسعه این توان هستند. در بسیاری از موارد این موشک‌ها قادر به تهدید قلمروها و مردم ما هستند. دبیر کل ناتو افزود ایران که موشک‌هایش قادر به رسیدن تا اروپا و بخشی از روسیه است، یک نمونه از این کشورها به شمار می‌رود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه طی سخنانی در نشست اتحادیه عرب خواستار پشتیبانی آنان از تلاش‌های ایالات متحده برای از سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. وی در این سخنرانی تأکید کرد هدف باید این باشد که گفتگوها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شود و تمام موانع موجود ظرف 24 ماه برطرف شوند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه امکان سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل را رد کرد مگر آنکه این کشور سیاست شهرک‌سازی خود را تغییر دهد. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب در نشست سالانی این اتحادیه گفت کشورهای عربی باید خود را آماده سازند، زیرا ممکن است روند صلح اسرائیل و فلسطینیان به شکست کامل بیانجامد و شاید نیاز به راه حل‌های دیگر باشد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران منتفی نیست. آقای مدودیف روز شنبه در پیامی برای نشست سران اتحادیه عرب تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مطلوب ندانست، اما افزود این احتمال را که تحولات به این سمت حرکت کند نمیتوان منتفی دانست.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده‌ایم. رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق از مشارکت گروه‌های رقیب در تشکیل کابینه استقبال کرد. فرزند آیت الله منتظری می‌گوید مقامات از برگزاری مراسم تشییع پیکر مادرش جلوگیری می‌کنند. ساعتی پیش با سعید منتظری گفتگو کرده ایم. دزدان دریایی یک کشتی ایرانی را در سواحل یمن ربودند. و برنامه هفتگی دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. عیاد علاوی رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق از مشارکت گروه های رقیب در تشکیل کابینه استقبال کرد. اگر آقای علاوی بتواند با مشارکت برخی دیگر از گروه‌های پارلمانی کابینه را تشکیل دهد، آیا در روابط دولت تازه عراق با جمهوری اسلامی در دوران نخست وزیری نوری المالکی تغییرات عمده‌ای خواهیم دید؟ این پرسشی است که همکارم علیرضا کرمانی با یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر عرب ایرانی، در میان گذارده است. از او بشنویم.
من فکر میکنم حداقلش اینه که با شرایط قبلی، یعنی شرایطی که آقای نوری المالکی نخست وزیر بود، این دوره در رابطه با ایران فرق خواهد کرد و موضع مستقل تری را عراق در مقابل ایران در پیش خواهد گرفت.
آقای بنی تروف، یعنی چگونه دولت آقای نوری المالکی مستقل نبود از سیاست های ایران؟
آقای نوری المالکی البته حزبش و ائتلافش قدری نسبت به ایران مستقل تر از ائتلاف آقای جعفریه، یعنی ائتلاف آقای جعفری الحکیم هست. منتها باز هم آقای نوری المالکی الگوهای عاطفی و الگوهای ایدولوژیک و الگوهای دیگری داره که اون را تحت تاثیر ایران قرار میده، ولی آقای عیاد علاوی از همون ابتدا، یعنی در دوره که حاکم عراق بود، به هیچ وقت به ایران سفر نکرد و اکنون هم بیشترین گرایش‌هاش و ارتباطاتش و سفرهایی که داشت قبل از انتخابات از سوریه و مصر شروع شد و به عربستان سعودی خاتمه یافت و به ایران هم نیامد. این به هر حال دلالت‌های فراوانی داره. ایشون یک به هر حال شیعه است، ولی شیعه سکولار، البته آدم مسلمانی هست ولی خب سکولاره، و به خاطر همین هست که در ائتلافش گروه‌های مختلف سکولار، فمینیست، چپ، سنی و نظایر اونها گرد آمدند.
آقای بنی تروف، فکر میکنید که اگر آقای عیاد علاوی بتواند کابینه تشکیل بدهد، بیشتر به سمت همگرایی با جهان عرب پیش خواهد رفت؟
ببینید، ایشون هیچ موضع خصمانه‌ای راجع به ایران نگرفته. حتی من مصاحبه های ایشون را با رسانه‌های مختلف عربی گوش میدادم، تاکید میکرد با کشورهای همسایه ما روابط خوبی خواهیم داشت. ایشون یک سیاستمدار به هر حال زیرکی هست، ولی به هر حال با توجه به ایدئولوژیش و با توجه به تاریخ عمل سیاسیش در طی سالهای اخیر، یعنی بعد از سقوط صدام حسین، میبینیم که گرایش‌هاش بیشتر به کشورهای عربی هست، بیشتر با جهان غرب گرایش داره که این روابط محکم بشه، و به نظر میاد که از گرایش های رادیکالی دینی در ایران زیاد دلخوشی نداره.
آقای بنی تروف، در برابر کابینه احتمالی آقای عیاد علاوی، واکنش جناحی در درون عراق که طرفدار جمهوری اسلامی هستند چگونه خواهد بود؟
ببینید، اینها همه پراگماتیست شدند، یعنی حتی شما همون گروه الحکیم جعفری را هم در نظر بگیری، اگر علاوی بهشون امتیاز بده، چون اینجا به دبستان دیگه الان شروع شده به دبستان‌های سیاسی، اگر امتیازهای خوبی بهشون بده با توجه به اختلافاتی که با گروه مالکی دارن، بعید نمیدونم که با ایشون هم ائتلاف پیدا بکنند، یا حتی گروه صدر هم. ببینید، الان دیگه بازی سیاسیه، بازی دیپلماسیه، بازی بدبستانه، و بعید نمیدونم که اینها به هر حال یا کردها، تا ائتلاف کردها با ائتلاف آقای عیاد علاوی همکاری بکنند، بعید نمیدونم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که واشنگتن در تلاش برای جلب موافقت عمومی قدرت‌های بزرگ در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران است، به نظر می‌رسد حال چین آرام آرام به سوی پیوستن به کشورهای پیش می‌رود که از این تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. نادره وکیلی.
دیپلمات‌های غربی به تحلیلگران می‌گویند تغییر موضع چین به هنگامی آشکار شد که ناگهان پکن موافقت کرد در مباحثات مربوط به تدوین پیشنویس قطعنامه تحریمی علیه ایران شرکت کند. موافقت چین بر سر این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای بزرگ و به ویژه ایالات متحده آمریکا از چند ماه پیش تلاش‌های وسیع خود را برای جلب حمایت چین از چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران آغاز کرده بودند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش و پس از سفرهای مکرر بین‌المللی‌اش به منظور کسب اجماع عمومی تا تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب شود گفت:
There is a growing international consensus on taking steps to pressure Iran's leaders to change course.
اجماع بین‌المللی به منظور تحت فشار گذاشتن رژیم ایران تا رهبرانش تغییر رفتار دهند روز به روز گسترش می‌یابد. همین کارشناسان میگویند همراه کردن دو کشور روسیه و چین با آمریکا امری است که نیاز به زمان و فرصت بیشتری دارد و به عبارتی دیگر کشمکش بر سر جلب پشتیبانی کامل و همه جانبه این دو کشور از تحریم‌ها در واقع آغاز شده است. خانم کلینتون هفته گذشته ضمن اشاره به همین موضوع گفت وقت گذاشتن برای چنین امر مهمی سرمایه‌گذاری با ارزشی
است. It is taking time to produce these sanctions, and we believe that time is a worthwhile.
ما در پی افزایش تدریجی تحریم ها نیستیم، بلکه در پی تحریمی هستیم که مؤثر واقع شود. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد، گرچه این اقدامات به طول خواهند کشید، اما به نظر ما چنین وقتگیری سرمایه‌گذاری مناسبی در جهت تحقق اهداف ماست.
Worthwhile investment for winning the broadest possible support for our efforts.
مارک فیتزپاتریک از مؤسسه مطالعات استراتژیک بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است میگوید این واقعیت که چین موافقت کرده است تا در مذاکرات مربوط به تحریم‌ها شرکت کند خود موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. آقای فیتزپاتریک می‌افزاید موفقیت اخیر باراک اوباما در تبدیل مذاکرات به بن‌بست رسیده واشنگتن مسکو به یک موافقت‌نامه نیز پیشرفت مهمی در روابط دو کشور است که به نوبه خود می‌تواند بر تحریم‌های احتمالی علیه ایران تأثیر مطلوبی داشته باشد. در همین حال و گرچه دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان مایلند قطعنامه تحریمی مورد نظر خود را در ماه آینده به تصویب برسانند، اما به نظر می‌رسد روسیه و چین که در پی رقیق کردن هرچی بیشتر محتوای تحریم‌ها هستند، گفتگوهای مربوطه را تا ماه ژوئن ادامه دهند. شی یینگ هونگ یکی از استادان دانشگاه پکن میگوید چین ممکن است نهایتاً یک قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را با اکراه بپذیرد زیرا پکن با فشارهای زیادی روبروست تا در این زمینه اقدامی عاجل کند.
نادر وکیلی گزارش میداد. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش دیگری که نزدیک به این خواهد بود، عزیزان از شما دعوت میکنم که قلم و کاغذ حاضر کنید، چرا که بعد از این گزارش مسلماً فرکانس‌های جدید رادیو فردا، فرکانس هایی که از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر میتونید از اون استفاده کنید، اعلام خواهد شد. خوبه که قلم و کاغذ دم دستتون باشه. و گزارشی دیگر، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در پیامی که روز شنبه برای سران جهان عرب فرستاد، از جمله به مناقشه هسته‌ای ایران پرداخت. او ضمن اصرار و تاکید بر حل دیپلماتیک این مسئله، تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را منتفی ندانست. بقیده صاحب نظران همانطور که روز جمعه هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش بینی کرد، می توان به زودی منتظر مجازات های جدید علیه ایران بود. تحلیلگران روس معتقدند در حال حاضر عدم ارائه پاسخ صریح روسیه در مورد تحریم ایران بیش از این که ناشی از مخالفت این کشور با غرب باشد، دستی است که مسکو به سوی تهران برای دعوت بر سر میز مذاکره دراز کرده است. و بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه طی پیامی خطاب به اجلاس اتحادیه عرب با اشاره به مناقشه هسته ایران اظهار داشت حل این مسئله باید صرفاً به روش سیاسی دیپلماتیک و کاملا مطابق با آیین سازمان ملل متحد باشد. وی در ادامه با عبارات محتاطانه افزود: معتقدیم که تحریم راهکار مطلوبی نیست، اما این احتمال را که تحولات به این سمت حرکت کند نمیتوان منتفی دانست. او تشریح کرد تحریم های اعمال شده باید سنجیده باشد و مردم ایران را مورد هدف قرار ندهد. گرچه روند صلح خاورمیانه محور اصلی نشست دو روزه سران عرب اعلام شده، اما احتمال می رود و از پیام رئیس جمهور روسیه نیز می توان این نتیجه را گرفت که موضوع ایران و برنامه اتمی این کشور نیز از دغدغه های اصلی رهبران عرب است. پنجشنبه الکساندر سلطانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خارج خاورمیانه به رادیو اکو موسکو گفته بود که تماس‌های مقام‌های روس با سران کشورهای عرب حاکی از افزایش نگرانی‌ها درباره دستیابی احتمالی ایران به تسلیحات اتمی است. همان روز آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تأکید بر تمایل کشورش به حل مناقشه هسته ایران از روش دیپلماتیک گفته بود که اگر پیشرفت محسوسی در این مسیر حاصل نشود نمیتوان به کارگیری فشارهای بیشتر علیه ایران از طریق افزایش تحریم‌ها را منتفی دانست. یفگینی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در گفتگو با رادیو فردا در توجیه موضع دو پهلوی مقام‌های روس پیرامون بحران هسته‌ای ایران میگوید
به راحتی میتوان روابط با ایران را تخریب کرد، اما بعید است که بتوان ایران را از راه تحریم از پیگیری اهداف هسته‌ایش باز داشت. تا جایی که معلوم است تحریم‌های تازه علیه ایران به هیچ وجه فلج کننده نخواهد بود و طبعا مانع توسعه برنامه اتمی ایران نخواهد شد. روسیه از ایران ناخشنود است و در این زمینه موضع یکسانی با غرب دارد، اما درباره کارایی تحریم‌ها به طور جدی مردد است. پس چرا باید پیشتاز سیاستی باشد که مطمئن است هیچ اثری بر ایران نخواهد گذاشت؟
به قول دیپلمات‌های روس، مسکو در قبال تهران در ماه‌های اخیر رویکرد دوسویه اتخاذ کرده است. روسیه بارها اعلام کرد که راه حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران جایگزینی ندارد، اما از آنجا که تهران حاضر به گفتگوی سازنده با جامعه جهانی نیست، روسیه چاره‌ای جز حمایت از تحریم‌های تازه نمی‌بیند. تحلیلگران می‌افزایند مقام‌های روس همچنان به درایت همتایان ایرانیشان امید دارند و تا آخرین لحظه از ارائه پاسخ صریح درباره تحریم سرباز خواهند زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از یک شنبه هشتم فروردین ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
و عزیزان، بعد از این گزارشی که اکنون به آگاهی شما خواهد رسید، فرکانس های پخش رادیو فردا را از ساعت 4 بعد از ظهر 16 تا 22 ده شب خواهید شنید. قلم و کاغذ رو همچنان نزدیک خودتون نگه دارید. و اما یک کشتی ایرانی که هفته گذشته در سواحل یمن روبوده شد، اکنون جایی در 640 کیلومتری سواحل سومالی است. بیشتر بشنویم از نادره وکیلی.
به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته یک کشتی 5000 تنی ایرانی که از مصر به سوی ایران سفر می‌کرده، توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد. گزارش‌های رسیده حاکی از این است کشتی ایرانی در حال حاضر در 640 کیلومتری سواحل سومالی است و به نظر می‌رسد دزدانی که اقدام به ربودن این کشتی کرده‌اند از شهروندان سومالی باشند. رضا نورانی، رئیس واردات میوه و تره بار و رئیس اتحادیه صادرکنندگان، به خبرگزاری فارس گفته است این کشتی که تالکا نام دارد متعلق به دو تن از اعضای یکی از اتحادیه‌های ایرانی است. دزدان دریایی سومالی در ماه‌های اخیر به فعالیت‌های خود که روبودن کشتی‌های تجاری افزایش دادند، کشتی‌هایی که در مسیر آب‌های خلیج عدن و اقیانوس هند در حرکتند. این دزدان دریایی تا به حال علاوه بر میلیون‌ها دلار باجگیری، خطرات جانی زیادی را برای کارکنان و خدمه کشتی‌های تجاری فراهم کرده‌اند. میزان کشتی ربایی توسط دزدان دریایی طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که بنابر برخی از گزارش‌ها در سال گذشته نزدیک به 250 مورد کشتی ربایی به وقوع پیوسته بود. عملیات دزدان دریایی در سواحل سومالی از دو سال پیش افزایش یافته بود و سال گذشته افزایش راهزنی‌های دریایی سبب شد که آمریکا، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا در توافقی علیه دزدان دریایی دست به اقدامی مشترک بزنند. در جریان عملیات علیه دزدان دریایی تاکنون 10 نفر دستگیر شده و قرار است این افراد در بندر مومباسا در کنیا محاکمه شوند. یک نوجوان سومالیایی که توسط نیروی دریایی آمریکا بازداشت شده است، هم اکنون در نیویورک در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
از یک شنبه 8 فروردین ماه، فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
و در صورتی که سایت فیلتر شده باشه میتونید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید، دفترزرد.com. در فرصت بعدی که داشتیم اون رو برای شما هجی خواهم کرد. و ما همسر آیت الله حسین علی منتظری صبح روز شنبه دیروز در سن 83 سالگی در قم درگذشت. آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعه نیست که به خاطر انتقاداتش از حکومت جمهوری اسلامی سالها در حبس خانگی به سر برده بود، روز 29 آذر ماه سال گذشته درگذشت. سعید منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا از علت مرگ مادرش و مراسم تشییع پیکر وی که قرار بود امروز یک شنبه در قم برگزار شود میگوید.
علت فوت ایشون کهولت سن بود، ولی از همون روزی که پدرم به رحمت خدا رفتن ایشون مشکلات عدیده‌ای پیدا کردن که سرعت گرفت مریضی های ایشون، که پزشک معالجه ایشون میگفت که یه شوکی به ایشون وارد شده که مثلا امید هست بعد یه ماه حل بشه، که خب نشد و دیگه به این حالت در اومد.
آقای سعید منتظری، ممکنه بفرمایید که برنامه خانواده برای به خاک سپاری مادرتون روز یک شنبه چه هست؟
اینجور که دفتر و ما خانواده اطلاعیه دادن، ساعت 10 صبح از دفتر حاجی‌ها به طرف حرم تشریف بکنیم، ولی مسئولین میخوان مانع بشن. برای ما باعث تأسفه که حکومت کارش جایی برسه که جنازه یه پیرزن 80 ساله‌ای که مادر شهید هست ترس داشته باشه و برای تشییع جنازه شرط و شروط بذاره و بگه حق نداری اصلا تشییع کنید ایشونو.
آقای سعید منتظری، شرطی که برای شما نهادن چه هست؟
گفتن حق تشییع جنازه ندارید، فقط یه جنازه رو 150 متری یه جایی که برای دفتر در نظر گرفتن گفتن اونجا تحویل میدیم، اونجا تشییع کنید 150 متر، حتی متراژش هم معین کردن. ما همچی شرطی رو زیر بار نرفتیم، گفتیم اگه بنا به اینه خودتون ببرید مثل بچهای مردم که تو خیابونا میکشید و خاک میکنید بعدن جای جنازه‌شو میگید، ایشون هم همین کارو بکنید، خودتون برید خاک کنید بعدن مطلع میشیم که کجاست میریم یه فاتحه میخونیم. تشییع جنازه که اینا بخوان امر و نهی دارن ما زیر بار نمی.
آقای منتظری، تصور میکنید که شرط و شروطی که برای تشییع جنازه مرحوم مادرتون گذاردن دلیلش چه هست؟ چرا؟
دلیلش بیعقلی مسئولین مملکتیه که اینا نمیتونن درک کنن که تو تشییع جنازه ایشون هیچ مشکل امنیتی پیش نمیاد، خودشون دارن مشکل درست میکنن. من میتونم قول بدم که هیچ مشکلی پیش نمیاد، چند نفری از بستگان جمع میشن تشییع میکنن، ایشون میبرن خاک میکنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی اینا این درک رو ندارن. یعنی حکومت انقدر لقی که فکر میکنن من تشییع ایشون ممکنه حکومتشون رو اذیت کنه.
آیا تصور نمیکنید آقای سعید منتظری که وحشت رژیم از این هست که همون اتفاقی که در تشییع پیکر آیت الله منتظری به وجود اومد در مورد همسر ایشون هم به وجود بیاد؟
آخه شأنیت پدرم با ایشون فرق داشت، بالاخره ایشون یه مرجعی بود، فاصله‌اش با ایشون خیلی بود، ایشون بالاخره همسر آقای منتظری است، ولی توقعی نیست که اون جمعیتی که برای ایشون اومدن برای ایشون هم بیان که و برفرضاً بیان، حالا جمعیت هم چند صد هزار برفرض بیان، چه مشکلی میتونه برای حکومت؟ حکومت که دایه داره همه دنیا رو راهنمایی و پیش میبره، حالا بذاره توی گوشه قم هم یه تشییع جنازه برای پیرزنی انجام بشه.
سعید منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، ساعتی پیش به پرسش‌های رادیو فردا درباره علت مرگ مادرش و مراسم تشییع پیکر وی که قرار بود امروز یک شنبه در قم برگزار شود پاسخ می‌داد. و اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور اطلاعیه مدعی شده است که یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی چندین بار در روزهای گذشته از درخواست دولت ایران از پلیس بین المللی اینترپول برای دستگیری دو تن از فعالان حقوق بشر در ایران خبر داده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا دولت ها می توانند از پلیس بین المللی بخواهند که فعالان حقوق بشر یا حتی مخالفان سیاسی این دولت‌ها را در خارج از کشور دستگیر کند و تحویل این دولت‌ها دهد؟ عبدالکریم لاهیجی پاسخ می‌دهد.
پاسخ منفی است به لحاظ اینکه اصولاً فعالیت انترپول و همکاریش با دولت‌ها در چارچوب قواعد بین‌المللی است و از جمله این قواعد بین‌المللی این است که کسی که دستگیری و استردادش درخواست میشه مرتکب جرم به معنای جرم عادی یا جرم عمومی در تعریف حقوق جزای مدرن شده باشه. تنها موردی که ممکنه مورد توجه قرار بگیره این است که یک متهم سیاسی مرتکب قتل شده باشه، یعنی عملی که از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر هم قابل دفاع نیست. تازه اون هم اگر جانش در کشوری که درخواست مسترد کردن اون رو کردن در خطر باشه، با وجودی که متهم به قتل هست، متهم مثلا به اعمال تروریستی هست، باز نمیتونن به اون کشور مستردش بکنن.
آقای دکتر لاهیجی، اما به تازگی دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده و عنوان کرده که دولت ایران به دنبال دستگیری دو تن از فعالان حقوق بشر مرتبط با این مجموعه هست. پیشتر هم آقای روح الله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که قوه قضاییه میتونه فرزند آقای هاشمی رفسنجانی رو از طریق اینترپول به ایران برگردونه.
ببینید، روح الله حسینیان سالها قاضی و رئیس دادگاه انقلاب بوده و بنابراین بدیهی است که اون فکر میکنه که همچین اختیاری داره، ولی دادگستری جمهوری اسلامی چنون حیثیت و آبرویی در جهان نداره که به درخواست این دادگستری دولتی بخواد پاسخ مثبت بده و اصولا وقت بگذاره. اون چند برنامه تلویزیونی که نشون دادن به دنیا نمایش دادگستری و دادگاه‌های ایران رو به تمام معنی نشون داد. این نوع درخواستا بیشتر به خاطر ایجاد ترس و هراس در دل مخالفان سیاسی است. البته ممکنه که در کشورهای مرزی یکی رو بربایند و به ایران ببرند.
آقای دکتر لایجی، پس بنابر این اگر اینترپل درخواست‌های این چنینی از دستگاه قضایی ایران دریافت کنه، دقیقاً چه پاسخی خواهد داد؟
با توجه به ماهیت دادگستری جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه این اشخاص مرتکب هیچ جرمی به معنای جرم در حقوق جزای کشورهای دموکراتیک نشده اند، مسلم است که این درخواست به جایی نرسیده و تا جایی که من آگاهی دارم در گذشته همکاری اینترپل با جمهوری اسلامی، دادگستری یا پلیس جمهوری اسلامی تنها در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدره بوده که متاسفانه تعدادشون در ایران بسیار زیاد.
پس بنابراین آقای دکتر لاهیجی، خطر بازداشت توسط اینترپل فعالان سیاسی یا فعالان حقوق بشر ایرانی رو در خارج از کشور تهدید نمی‌کنه، درسته؟
این خطر اونها رو تهدید نمی‌کنه، ولی خطری که همواره تمام مخالفان جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کرده و ممکنه طی روزهای آینده هم گستردگی بیشتری پیدا کنه، عملیات تروریستی است که آدمکشان جمهوری اسلامی در گذشته بارها و بارها مرتکب شدند، به ویژه در کشورهای گوناگون اروپایی. و از آنجایی که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده فشار بین‌المللی علی روی ایران بیشتر خواهد شد در زمینه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، ممکنه اونها هم دست به یک همچین عکس‌العمل‌هایی بزنند و دو مرتبه عملیات تروریستی رو در قبال مخالفان خودشون آغاز بکنند. و از این جهت است که من این زنهار رو به تمام مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران میدم که مراقب جان و امنیت خودشون باشند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری همچنان در استودیو میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و مسلماً شاهین بشیری با تازه ترین خبرها آغازگر این نیمه نیز خواهد بود.
با سلام مجدد. به دنبال پیروزی ائتلاف به رهبری عیاد علاوی در انتخابات مجلس عراق، نماینده سازمان ملل متحد در عراق خواهان پذیرش نتیجه انتخابات از سوی جناح‌های سیاسی این کشور شده است. مقام‌های کمیسیون انتخابات عراق اعلام کردند ائتلاف العراقیه که مجموعی از نیروهای سکولار شیعه به همراه سنی هاست توانست 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان عراق را کسب کند. این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق با 89 کرسی در جایگاه دوم قرار دارد. فیلیپ کلاولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با موفقیت آمیز خواندن انتخابات پارلمان عراق تأکید کرده است که ناظران بین المللی و بیش از 200,000 ناظر داخلی میگویند که این انتخابات سالم برگزار شده است. دبیر کل ناتو از روسیه خواست در ساختن سقف امنیتی گسترده برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. آندرس فوگ راسموسن که روز شنبه در کنفرانس ناتو در بروکسل شرکت کرده بود گفت این سپر دفاعی برای محافظت در برابر خطر بالقوه ازدیاد تسلیحات هسته‌ای مورد نیاز است. دبیر کل ناتو گفت تا کنون چنین تهدیدی حالت انتزاعی داشت، ولی یک نگاه به روند فعلی نشان می‌دهد که افزایش خطر جدی است. بیش از 30 کشور از توان موشکی برخوردارند یا به شکلی فزاینده در حال توسعه این توان هستند. در بسیاری از موارد این موشک‌ها قادر به تهدید قلمروها و مردم ما هستند. دبیر کل ناتو افزود ایران که موشک‌هایش قادر به رسیدن تا اروپا و بخش‌هایی از روسیه است، یک نمونه از این کشورها به شمار می‌رود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه طی سخنانی در نشست اتحادیه عرب خواستار پشتیبانی آنان از تلاش‌های ایالات متحده برای از سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شد. وی در این سخنرانی تأکید کرد هدف باید این باشد که گفتگوها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شود و تمام موانع موجود ظرف 24 ماه برطرف شوند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه امکان از سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل را رد کرد مگر آنکه این کشور سیاست شهرک‌سازی خود را تغییر دهد. عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب در نشست سالانه این اتحادیه گفت کشورهای عربی باید خود را آماده سازند، زیرا ممکن است روند صلح اسرائیل و فلسطینیان به شکست کامل بیانجامد و شاید نیاز به راه حل‌های دیگر باشد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران منتفی نیست. آقای مدودیف روز شنبه در پیامی برای نشست سران اتحادیه عرب تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مطلوب ندانست، اما افزود این احتمال را که تحولات به این سمت حرکت کند را نمیتوان منتفی دانست.
با سپاس از شاهین بشیری و نوبت میرسد به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. بشنویم
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امیر مصدق کاتوزیان هستم. با درود و شادباش نوروزی. جشنی ایرانی که سازمان ملل امسال نخستین روز آن را رسماً نماد صلح نامید. همزمان صلح خاورمیانه در نخستین هفته سال 1389 موضوع بحث اجلاس ایپک در پایتخت آمریکا بود. ایپک تشکل سیاسی آمریکایی که هدف آن تأثیرگذاری بر سیاست خارجی واشنگتن به نفع اسرائیل است، این هفته توانست جمعیتی چشمگیر بالغ بر 7500 نفر را در واشنگتن گرد هم بیاورد. در این نشست گفته های دو نفر بیش از همه خبرساز شد، گفته های نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در همان آغاز نطق خود در نشست ایپک بر حساس‌ترین نکته‌ای که به دنبال آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما به گفته برخی آگاهان سیاسی به اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل انجامید دست گذاشت و گفت ارتباط میان یهودیان و سرزمین اسرائیل را نمیتوان انکار کرد. یهودیان 3000 سال پیش از این به ساختن اورشلیم مشغول بودند و یهودیان امروز هم مشغول ساختن اورشلیم هستند. آقای نتانیاهو همچنین افزود اورشلیم پایتخت اسرائیل است. ساعتی پیش از این گفته‌های نخست وزیر اسرائیل، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اینک پس از سفرهای خاورمیانه خود فرصت را غنیمت شمرد تا ضمن تاکید بر متحد بودن و متحد ماندن آمریکا و اسرائیل، این هشدار را هم بدهد که ادامه سیاست اسرائیل مبنی بر احداث خانه‌های مسکونی یهودی نشین در شرق بیت المقدس به گفته او به روند صلح خاورمیانه آسیب می‌رساند. اشاره خانم کلینتون به بخشی از اورشلیم بود که سازمان ملل آن را اراضی اشغالی فلسطینی می‌داند. خانم کلینتون گفت ساختن خانه‌های تازه در شرق اورشلیم یا کرانه غربی رود اردن به اعتماد متقابل لطمه می‌زند و گفته‌های آشتی جویانه را که قدم اول برای مذاکرات جامع دلخواه اسرائیل و فلسطینیان است به خطر می‌اندازد و موجب بروز اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا می‌شود که دیگران در منطقه منتظر بهره برداری از آن هستند. بخش چشمگیری از نطق وزیر امور خارجه آمریکا هم به سیاست آمریکا برای مهار کردن آنچه خطر ایران هسته‌ای نامید اشاره داشت. هیلاری کلینتون با اشاره به دغدغه‌های اسرائیل درباره ایران هسته‌ای و نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست پیشبرد گفتگوی بدون شرط با ایران را در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به درخواست‌های جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل پاسخ رد می‌دهد، در منزوی کردن تهران مؤثر دانست. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان سیاست خانه‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را منافی سیاست آمریکا در قبال ایران دانست. بازتاب نشست ایپک در رسانه‌های غرب چگونه بود؟ ویژگی نشست امسال در چه بود؟ اختلاف نظر اینک آشکار آمریکا و اسرائیل بر سر خانه‌سازی در شهر اورشلیم چه تأثیری بر روی مناسبات آمریکا و اسرائیل دارد و چه پیامدی برای مناسبات واشنگتن و تهران؟ این پرسش‌ها را این هفته در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با سه کارشناس امور ایران در میان گذاشته‌ایم. با ایرج گرگین روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در نزدیکی پایتخت آمریکا و کوروش همایون پور فعال سیاسی در حزب دموکرات آمریکا. خب از اینجا شروع کنیم که بازتاب این نشست ایپک در مطبوعات چگونه بود؟ آقای گرگین شما میخواین شروع کنید؟
در مطبوعات آمریکا هفته گذشته این موضوع به شدت مورد بحث قرار گرفته بود. همینطور که همه میدونیم بعضی از نشریات با تیتر بحران در رابطه آمریکا و اسرائیل درباره این مسئله نوشتند و برخی دیگه سعی کردند که اختلاف پدید آمده رو بسیار مهم جلوه ندن و در نتیجه نوشتن که بین دو دوست ممکنه همیشه اختلاف نظرهایی پدید بیاد، ولی خب بدون تردید من به یاد ندارم که هرگز بین آمریکا و اسرائیل تا این حد اختلاف نظر به وجود بیاد. گمان من این هست که پرزیدنت اوباما از وقتی که به سر کار آمد در کنار مسائل دیگر تلاش کرد که هویت آمریکا و چهره آمریکا رو در جهان به خصوص نزد مسلمانان تغییر بده و محبوب‌تر کنه. سخنرانی تاریخیش در قاهره به یاد همه هست. در نتیجه دولت اسرائیل همیشه ماه‌های گذشته به نظر من با سوء ظن به سیاست دولت اوباما نسبت به اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیل نگریسته. بسیاری هم معتقدند اون تغییر که انتظار داشتند در نحوه برخورد آمریکا با مسئله اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید نیامد. به همین دلیل همینطور که در سیاست داخلی آمریکا الان دو گروه و به اصطلاح سیاسی خودشون پارتیزانشیپ به شدت جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو جدا کرده، در این مسئله هم دقت کنیم می‌بینیم که نظریات کاملاً متضادی ابراز شده. یعنی در خود اسرائیل هم برخی از اساتید اسرائیلی تا اونجا پیش رفتن که معتقدن، یعنی اساتید سکولار، روزنامه‌نگاران سکولار تا اونجا پیش رفتن که پیشنهاد می‌کنن غرب اصلا دولت اسرائیل رو باید زیر فشار بیشتر قرار بده. در این سو در آمریکا و دیگر کشورها همچنان که اشاره کردید ایپک کوشش میکنند که اون نقش فشاری رو که در گذشته در این زمینه ایفا میکردند همچنان ادامه بدن و تعیین کننده باشند در سیاست گذاری های آمریکا در قبال خاورمیانه. به این ترتیب این بحران به گمان من جدی است. به گمان من البته سبب نخواهد شد که این مناسبات بسیار نزدیک و قدیمی و تاریخی آمریکا و اسرائیل لطمه ببینه به اون شدت، ولی دست کم تا مدت ها باقی خواهد ماند و احتمالاً گرچه فلسطینی ها بهره ای از آن نخواهند برد به گمان من، ولی تلاش آمریکا برای اینکه کشورهای عرب رو حداقل همراه با سیاست های خودش بکنه در قبال ایران لطمه خواهد دید.
آقای گرگین در مورد اینکه ایپک همیشه میخواد نقش تعیین کننده ای داشته باشه و حالا فشارهایی از سوی دیگه میاد صحبت کردن، آقای رسول نفیسی ایپک اساساً چه نقشی رو بازی میکنه کرده طی سالها؟ این بار ممکنه که نتایجی که مترتب بر این اجلاس چجوری باشه؟
ایپک البته مهمترین سازمان لابیستیه که در آمریکا وجود داره و 57 سال سابقه داره و یک مرحله قبل از ایپک وجود داشت، سازمان قبل از اینکه بلاز اینکه مستقیما از دولت اسرائیل وجوهی دریافت میکرد تعطیل شد و این ایپک جدید فقط از اعضا وجوه دریافت میکنه و هدف از ایپک این است که بر مجلس نمایندگان اثر بذاره و بر قوه مجریه. این رو به طور مشخص در اساسنامه ایپک است. و در اجلاس امسال اون چیزی که بسیار به چشم میخورد این بود که در مرحله اول یا مهمترین مسئله این بود که اختلاف آمریکا و اسرائیل آشکار بود در صحبت‌هایی که در اونجا عنوان شد، و دوم این که تقریبا نصف صحبت‌ها درباره ایران بود و یک هدفگیری مشخص نسبت به ایران که هم در صحبت خانم کلینتون وزیر امور خارجه می دیدیم و هم مثلا در صحبت طرف مقابل یعنی از حزب رپابلیکن آقای لینزی گرام که عضو کمیته امور نظامی مجلس سناست، اینها به نظر من یک صحبتایی کردن که من صحبتای سال پیش را هم مقایسه میکنم، امسال به نظر من صحبتا تندتر بود و این ممکنه دلایل مشخصی داشته باشه. یکی این که میخوان که این رو به ایران بفهمونن که هرچند آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف دارن در مورد ایران هیچ اختلافی نداره. دوم این که این بزرگی که این جلسه امسال داشت که بیش از 7800 نفر در شرکت کرده بودند، به نظرم بیشتر از طرف حزب جمهوری‌خواه تقویت شده بود به خاطر اینکه اصولا ایپک با حزب لیکود اسرائیل در ارتباطه و نه با دموکرات و لیبرال ها، و حزب جمهوری خواه هم با اینها نظر داره و اینها به خصوص میخواستن مخالف خودشون رو با اوباما نشون بدن که این جلسه به این بزرگی رو برگزار کردن. و نهایتا این که در این جلسه اون چیز که شگفت آور بود این بود که اگر در قسمت آخره سخنان خانم کلینتون دقت می‌کردیم، متوجه می‌شدی که ایشون داره تقریبا به اسرائیل میگه که زمان به نفع اسرائیل در حرکت نیست، به لحاظ اینکه زاد و ولد عرب، هم به لحاظ اینکه تکنولوژی اسلحه و موشک که در حال پیشرفت بسیاره باعث میشه که اون مرزهای قدیمی که اسرائیل روش حساب میکرده و اون قوه دفاعی که قبلا روش حساب میکرده، به طور تلویحی خانم کلینتون گفت اینها دیگه اون ارزش قدیم رو نداره، بنابراین باید دولت اسرائیل کوتاه بیاد در مقابل واقعیت‌های امروز. و این چیز بسیار عجیب بود که در جلسه علنی گفته بشه.
آقای همایون‌پور، به صحبت‌های خانم کلینتون اشاره شد، یکی از حرفایی که زدن این بود که خانه‌سازی‌ها در اسرائیل موجب میشه که سیاست آمریکا در برابر ایران لطمه ببینه. معنی این حرف چیه؟
اگر یادمون باشه آقای کلینتون که ریاست جمهوری انتخاب شد و عهده‌دار این مقام شد، از همون اول یکی از مهمترین وجوه سیاستش در قبال اسرائیل و فلسطین این بود که از اسرائیل بخواد جلوی هر گونه ساختمان اضافه و خانه‌سازی و غیره رو در تمام ناحیه کرانه غربی متوقف کنه، که البته آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این قبول نکرد و در حقیقت یه جواب منفی به آمریکا داد در این زمینه، که بعد دوباره دیدیم موقعی که آقای بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا از اون منطقه دیدار میکرد، باز درست روزی که ایشون وارد شد اسرائیل اعلام کرد که داره یه تعداد زیادی خونه در ناحیه اورشلیم شرقی میسازه، که به هیچ وجه اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف هیچ کس به رسمیت شناخته نشده. این حرف آقای نتانیاهو در همین کنگره اخیر ایپک که این پایتخت ماست و بنابراین اصلا حق ماست که اونجا خونه سازی بکنیم، از نظر قوانین بین الملل کاملا غلطه.
یعنی مقصودتون این که سازمان ملل به رسمیت نشناخته؟
نه فقط سازمان ملل، هیچ کشوری. تمام قطعنامه های سازمان ملل، تمام مذاکرات تاریخی که از اسلو 20 سال پیش شروع شد، هیچ کدوم در هیچ مقطعی اورشلیم شرقی جز پایتخت اسرائیل حساب نشده و قرار اصلا که اگر فلسطینی ها بتونن به کشور و مملکت خودشون دست بیابن پایتخت اونا بشه. بنابراین این حرف خانم کلینتون به نظر من در تایید حرف دو میهمان دیگه خیلی مهمه، نشونگر یه تغییر جدی در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، هرچند که همونطور که آقای گورین گفتن این به قطع روابط یا برخورد جدی و اینا منتهی نمیشه، فقط اگر تاریخ 20 ساله اخیر و 30 ساله اخیر نگاه کنیم، این برای اولین باره که آمریکا به طور جدی و به طور رسمی و خیلی صریح به اسرائیل در این زمینه اخطار داده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گرگین، این مطرح شدن ایران به عنوان یه عامل، اونم توی روابط آمریکا و اسرائیل که به حال روابط دشمنانه ای نبوده، دست کمش اینه، چه چیزی رو نشون میده در حرفای خانم کلینتون؟
ببینید، خانم کلینتون در واقع سفر طولانی رو به خاورمیانه شروع کرد و از کشورهای مختلف بازدید کرد، با رهبران کشورهای عرب، خلیج فارس صحبت کرد و طبیعتاً یکی از هدفهاش این بود که اونها رو با نظریات آمریکا در مورد جلوگیری از ایران برای دستیابی به آنچنان که آمریکا معتقده سلاح اتمی یا به هر حال ادامه برنامه انرژی هسته‌ایش متحد کنه این کشورها رو. طبیعتاً وقتی که اسرائیل ناگهان همزمان با چنین سفرهایی، سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از خانم کلینتون، چنین سیاستی را اعلام میکنه که بزرگترین مشکل بر سر راه نزدیکی فلسطینی‌ها و اسرائیل هست و همطور که آقای همایون‌پور اشاره کردن از طرف همه محکوم شده یا حداقل تایید نشده، این باعث میشه که کشورهای عرب در حمایت همه جانب از آمریکا دچار تردید بشن و خب آمریکا از این قضیه طبیعتاً سودی نخواهد برد، ناراحت میشه. به گمان من طرح مسئله ایران، یعنی موضوعی که خانم کلینتون گفت، یکی به این برمیگرده. نکته دیگری که میخوام اشاره کنم این هست که همچنان که بسیاری از اندیشمندان یهودی و اسرائیل در خود نشریات اسرائیلی نوشتند، در حال حاضر اسرائیل صاحب یک دموکراسی هست ولی بر اون یک حکومت افراطی مذهبی حکمرانی میکنه. این جنبه‌ای که مورد انتقاد بسیاری هست، همطور که آقای نفیسی اشاره کردن، اصولا آمریکا رو نسبت به آینده اسرائیل نگران میکنه و نه تنها دولت آمریکا بلکه بسیاری از اسرائیلی‌های سکولار، نه افراطی مذهبی، به دلیل اینکه آنچه که آقای نتانیاهو اعلام کرد اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل رو دیگه یک اختلاف سیاسی نمیکنه، بلکه یک اختلاف مذهبی و تاریخی میکنه که 3000 سال پیش اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت ما بوده و ما تا سالهای دیگه از اینجا بیرون نخواهیم رفت. این دیگه چاره برای دولت آمریکا و غیره واقعی نمیگذاره که بر اسرائیل فشار بیارن، من که همچنان که گفتم از حوزه اختلاف سیاسی قضیه میره یه بعد دیگری پیدا میکنه. نگرانی آمریکا یه جنبش هم بازن نقشی است که ایران میتونه بازی کنه. ایران به تصدیق همه در لبنان با سوریه و به هر حال در منطقه دارای نفوذ است. در آخرین جنگ نیروهای حزب الله و دولت اسرائیل این امر نشون داده شد و در واقع دولت ایران این را یک پیروزی برای خودش حساب کرد. بنابراین همه اینها به سود نیروهای افراطی در دو طرف خواهد بود، یا حداقل بیشتر به سود نیروهای افراطی در کشورهای مسلمان، و این آمریکا را نگران میکنه.
آقای نفیسی اشاره کردید به اینکه ایپک جلسش این رو هم نشون داد که باراک اوباما سیاستش به عنوان یه وزنه‌ای در قبال خاورمیانه در آمده. به چه صورت اینو میشه دید؟
اون چیزی که بسیار مهمه در مورد دولت پرزیدنت اوباما این است که رئیس کابینه آقای رام ایمانوئل خودش یکی از طرفداران پرباقرص اسرائیل و حتی خدمت سربازی در ارتش اسرائیل انجام داده. منتها فرقی که داره این است که رام ایمانوئل طرفدار اسرائیلی های میانه رو و عرفی است و به همین دلیل هم دست دولت اوباما پره در این زمینه، به خاطر اینکه رام ایمانوئل رئیس کابینه است. و در این وسط ما این پوزیسیونی که می‌بینیم دولت اوباما گرفته، یک مقدار زیادی پوزیسیون است که حزب کار و جناح میانه رو و جناح عرفی اسرائیل داره، بنابراین از اون جناح بسیار دور نیست. ولی اون چیزی که اهمیت اساسی داره این است که دولت اوباما این رو تشخیص داده که یکی از علت العلل این مسائل خاورمیانه و حتی مسائل تروریسم این اختلاف بین فلسطین و اسرائیل، و به این نتیجه رسیدن که این اختلاف باید حل بشه. وقتی که به این نتیجه رسید دولت اوباما فشار گذاشته که یک مقداری تنش بین اسرائیل و فلسطین کمتر بشه، ولی ما می‌بینیم که دولتی که در اسرائیل الان حاکمه درست برعکس عمل می‌کنه و به خصوص این مسئله خانه‌سازی در قسمت شرقی اورشلیم رو پیش گرفته که اینا همه تقابل دو جناح در داخل اسرائیل. این سیاست‌های امروزی آمریکا را نباید در جهت یک اختلاف عمده با اسرائیل در نظر گرفت، بلکه باید در زمینه اختلاف دو جناح در داخل اسرائیل در نظر آورد. و اون چیزی که اساساً در آینده این روابط نهفته است این است که یا باید دولت در آمریکا عوض بشه، بره دوباره به طرف رپابلیکان و مسئله رو تا حد فصل بکنه، یا اینکه دولت باید در اسرائیل عوض بشه. به نظرم نمیرسه که این موازه این دو دولت به این سادگی به هم نزدیک بشه و ما شاهد این نوع اختلافات و عدم توافق‌ها خواهیم بود.
آقای گرگین شما نکته‌ای رو در این
من نکته‌ای رو که میخوام شاید اشاره کنم به صحبت آقای نفیسی این هست که شاید در این مقطع در این زمان به دلیل گرفتاری‌های آمریکا در افغانستان، در عراق، وضع داخلی آمریکا و غیره، دولت اسرائیل به خلاف سنت مناسبات آمریکا و اسرائیل ناگهان به عنوان یه رژیم شورشی ناگهان چیزی رو اعلام کرده که دولت آمریکا بهش توصیه کرده نکنه، و در واقع نتانیاهو تصور کرده که دولت اوباما دچار ضعف شده. هفته گذشته آمار نشون میداد که اوباما به خاطر این مسائل داخلی آمریکا لایحه بهداشت عمومی غیره درجه محبوبیتش کم شده، و من فکر میکنم دولت اسرائیل دچار این اشتباه شده که در این زمینه ناگهان فشار رو به دولت آمریکا اضافه کنه، به این که من حرف کسی رو گوش نمیکنم و خود من هستم که تصمیم میگیرم در مورد خودم. این هم به نظر من در تاریخ مناسبات اسرائیل و آمریکا یک فصل تازه‌ای رو شروع میکنه، و کسانی که در آمریکا معتقدند بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آمریکا بر اساس منافع اسرائیل تنظیم میشه رو موجب بشه که اونها یه فکر دوباره‌ای در مورد تصمیم‌گیری‌های خودشون و برنامه‌ریزی‌های کارشون انجام بدن.
با این نکته‌ای که گفتن موافقین؟ آقای گرگین گفتن موافقین که استقلال نسبی دارن سیاست‌های آمریکا و اسرائیل از هم دیگه، و گاهی وقتا این در نظر گرفته نمیشه؟
100% اصلا ما متوجه شدیم در اون زمان بین رئیس جمهورها، یعنی زمانی که پرزیدنت بوش کنار رفت و آقای اوباما رئیس جمهور شد، دولت اسرائیل از فرصت استفاده کرد و به غزه حمله برد، و بنابراین آشکاره که با این دولت اینها نظر متفاوتی دارن به خصوص. و نتانیاهو هم به خصوص در ایپک تاکید کرد به وقتی که منافع ملی ما در میان باشه ما خودمون بهتر از همه میفهمیم که باید چه عملی بکنیم، و این استقلال نسبی به طور مشخص وجود داره.
آقای نفیسی به اهمیت سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال خاورمیانه اشاره کردن. آقای همایون‌پور، نتیجه‌ای که میتونه مترتب باشه به این نگاه رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران چی هست؟ یعنی اینکه سیاست آمریکا در برابر ایران چنانچه دیدیم در چند ماه اخیر بعد از تولد جنبش سبز رفته رفته به سوی صحبت کردن در مورد تشدید تحریم ایران رفته، بعد از این سمت میبینیم که این صحبت ها مطرح در برابر اسرائیل که مثلا این خانه سازی ها نباید صورت بگیره و اینا، یعنی یه طرف وزنه اینو داریم یه طرف وزنه تشدید تحریم های ایران، برایند اینا برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟
فکر منم مفید باشه که یادآوری کنیم که موقعی که آقای اوباما انتخاب شد یکی از اولین کارهاش این بود که یه سیاست مشخص‌تر و صریح‌تری رو در قبال ایران پیش بگیره، چون در دوران ریاست جمهوری جورج بوش سیاست آمریکا در قبال ایران از این ور به اون ور می‌رفت، خیلی صریح نبود، یه روز صحبت تغییر رژیم می‌کردن، یه روز صحبت مذاکره می‌کردن، در عملی کمی مذاکره بود ولی از اون ور تهدیدهای علنی هم زیاد بود. برای اولین بار آقای اوباما اومد و خیلی جدی و صریح گفتش که ما حاضریم سر تمام مسائل با ایران مذاکره کنیم، خیلی جدی میگیریم و دو سه شاخه زیتون به قول معروف تقدیم ایران کرد. اما اون موقع رژیم ایران یا نمیتونست یا نمیخواست و اونا جواب مثبت ندادن. در این حین جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران هم پیش اومد و یه دفعه جنبش سبز هم پا به میدون گذاشت و اوضاع داخلی ایران خرابتر شد. در نتیجه تمرکز و مقدار وقتی هم که صرف مسائل سیاست خارجی میکردن به تب کمتر شد و از اون ور در داخل آمریکا هم نیروهایی که مخالف نزدیکی ایران و آمریکا هستن فرصت رو مغتنم شمردن که دوباره فشار رو برای تحریم‌های اقتصادی و حتی برای جنگ و غیره و غیره پیش ببرن. بنابراین الان ما به نظر من سر یه دوراهی هستیم. از یه طرف سیاست آقای اوباما کاملا مشخصه، به هیچ وجه نمیخواد وارد مخاصمات جنگی یا بمباران یا چیزی بشه، حتی در زمینه تحریم هم اعلام کردن که دنبال تحریم‌های خیلی متمرکز و مشخص هستن و نمیخوان یه تحریم کلی اقتصادی در قبال ایران پیش بگیرن که خودشون هم میگن که به ضرر مردم ایران خواهد شد. بنابراین ما همیشه باید دو طرف رو نگاه کنیم و باید حالا ایران چه کار خواهد کرد، ایران چه واکنشی نشون میده و اونا تا چه حد حاضرن در این زمینه با آمریکا راه بیان یا نیان. ولی سیاست دولت آقای اوباما مشخصه که در به روی مذاکره همیشه باز نگه داشته، هنوزم میگه و در این حال میخواد که جلوی جنگ و برخورد نظامی رو بگیره، ولی خب در داخل آمریکا هم جناح‌های مختلفن، هر کدوم سعی میکنن سیاست آمریکا رو به راه خودشون بکشن و نیوکان‌ها رو هنوز نباید فراموش کرد، اینا سر کار نیستن دیگه، ولی از نظر نفوذشون بر روی سیاست هنوز خیلی اهمیت داره.
خیلی خب، میرسیم به پایان این میزگرد، یه دقیقه و نیم دو دقیقه بیشتر نمونده. نکته آخری هست آقای گرگی؟
در ادامه صحبت آقای همایون‌پور من میخوام بگم که دولت ایران متاسفانه آنچنان دیپلماسی نداره که از مسائل بین المللی بتونه بهره ببره و استفاده کنه. در نتیجه با تمام ضدیتی که دولت ایران نسبت به اسرائیل ابراز میکنه و همچنین آمریکا، تصور من این هستش که از این فرصت به سود خودش و سیاست‌های خودش هم حتی نخواهد توانست که استفاده کنه، در این لحظه که بین دولت کنونی آمریکا و دولت کنونی اسرائیل به هر حال اختلاف نظری پدید آمده در مورد مسئله‌ای که در ایران مهمترین مسئله خارجی دولت است، یعنی مسئله فلسطین. این یک جنبه است. جنبه دیگر این هست که من تصور می‌کنم آقای نفیسی اشاره کردند، من تصور می‌کنم دولت نتانیاهو احتمالاً دوام پیدا نخواهد کرد، به دلیل اینکه اگر اسم کسانی رو که الان در دولت هستند سرگنیس هایی بدونیم که یهودیت را ترجیح میدن بر هویت بر ملت، آنچنان که صهیونیسم به طور کلی بر این اساس بنای اسرائیل رو گذاشت، این تناقض و این زیده در خود جامعه اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد و باز ناچار دولت اسرائیل نه اینکه مسئلهش رو با فلسطین حل کنه، بلکه ناچار خواهد بود برای مدتی دوباره روش معتدل تری رو که کابینه های گذشته داشتن در پیش بگیره.
آقای نفیسی، حرف آخر.
دولت ایران اصولا فهم درستی از دیپلماسی در دنیا نداره، به لازم اینکه ایدئولوژیک عمل میکنه و دولت ایدئولوژیک هم قادر نیست که از موقعیت ها استفاده کنه و همیشه گفته میشه که دولت ایران متخصص موقعیت های سوخته است.
سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای کوروش همایونپور و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. اگر تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا رو تا کنون یادداشت نکردید، بهترین فرصت برای اون هست. 00420-22-11-24-113 و 001-202-82-87-220. براتون بهترین آرزوها را در سال نو داریم. امیدواریم پایدار و پویا و پیروز باشید و شب و روزتون بخیر.